باب رجوش پارکینگ نداره، خود شهرداری که متولی این کارم نداره، بازار روز میزنه پارکینگشو تامین نمیکنه، دستوری که خودش قانون داره هر 20 متر تجاری باید یه پارکینگ تامین بکنه، این کارو نمیکنه. خب این اتفاق میفته دیگه. حالا ممکنه بعضیا تنبلی هم بکنن، ولی بحث اصلی اینه که باید اول تامین باشه بعدن درخواست بشه از مردم که حالا چرا استفاده نمی کنید. ولی وقتی تأمین نمیشه خود به خود تبدیل به یه عادت میشه.
اینجا استدیو صدای شهر.
بله، تهران از کمبود فضای پارک مناسب رنج میبره و این در حالی که از سوی دیگه گفته میشه به سیستم حمل و نقل عمومی روی بیارید، اگر این سیستم به خوبی و کامل در اختیار مردم باشه طبیعتاً مردم هم کمتر سعی میکنن از خودروی شخصی استفاده بکنند. اما باند شمالی تونل رسالت امشب از ساعت 24 تا 5 صبح فردا مسدود خواهد بود. با توجه به عملیات تعمیر، نگهداری و تنظیمات فنی و مهندسی و استانداردسازی تجهیزات تونل رسالت، مسیر شرق به غرب تونل رسالت در تاریخ 24/4/1404 از ساعت 24 تا ساعت 5 صبح روز بعد مسدوده. خدمتتون عرض کنم مدیر پروژه برقی سازی شرکت کنترل ترافیک تهران از افزایش جایگاه‌های شارژ تا پایان شهریور خبر داده و گفته تا آخر آذر ماه ظرفیت ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی افزایش پیدا می‌کنه. در کنار این پروژه به زودی ایستگاه‌های شارژ محله‌ای هم به اجرا در خواهد اومد. مجید رضا خجسته روز اضافه کرده در حال حاضر ایستگاه شارژ بعثت، ایستگاه شارژ تقی‌آباد در منطقه 20 و ایستگاه شارژ پایانه شرق جدید که دیماند یا میزان اوج مصرف مشترک برق که می‌تونه در بازه زمانی کلی بین 15 تا 30 دقیقه باشه، برق اون از طریق خود تامین و از پنل‌های خورشیدی و باتری تامین میشه. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید. در بخش بعدی باز هم ما رو بشنوید.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست. گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید. مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
بازی وسطی برای ما فقط یه بازی نبود، یه جور مسابقه غرور بود. باید طوری توپ و پرت میکردی که تا سه تا کوچه اون برتر صداش بره و اگه میخورد به کسی همه با فریاد میزدیم سوختی، سوختی دیگه، برو بیرون.
صدا میاد؟ شهروندان عزیز تهرانی، اگه صدا میاد که میخوام بگم بهتون، درسته که طی سال تحصیلی هر بچه مدرسه ای رو میبینم خدا رو صد هزار مرتبه شکر میکنم که دیگه مدرسه نمیرم، یا دم کنکور که میشه، روز کنکور که میاد، با آرزوی موفقیت برای همه کنکوری های عزیز خدا رو شکر میکنم که از اون مرحله عبور کردم، یا تو فصل امتحانات میگم خدا یا ممنون که دیگه آزمون کتبی نمیدم، حتی آزمون چهارگزینه‌ای هم نمیدم، ولی به جاش انواع و اقسام آزمون های الهی رو میگیری ازمون، اشکال نداره، ولی تابستون که میشه میگم کاش سر کار نمیرفتم، این سه ماهو تعطیل بودم، اصلا بچه مدرسه‌ای بودم، امتحان میدادم، دلهوره کارنامه داشتم، اما مدرسه که تموم میشد میرفتم تو کوچه با بچه‌ها بازی. تو ظل آفتاب وسط تابستون داغ یه سایه پیدا میکردیم، یه تیکه پارچه رو آسفالت داغ پهن میکردیم، میشستیم با بچه‌ها خاله بازی. یعنی لهله میزدیم از تشنگی ها، ولی باز دنبال بازی میکردیم. دوچرخه بازیمون به راه بود، یه لیلی میکشیدیم در حالی که آفتاب مغز سرمون رو داشت میوبرد پایین، بالا پایین میپریدیم. آخ نگم از وسطی ها، خدا اون روزو نمیوبرد که از یکی بدمون میومد اون وسط. چه میدونم ازش یه لجی داشتیم، چنان توپو میکوبیدیم تو سر و صورتش که جیگرمون حال میومد. اما از روزی که بول میگرفتیم، این بولا حکم کاف قهرمانی رو داشت، یادش بخیر. همه این کارا رو بدون دغدغه انجام میدادیم، بدون اینکه دغدغه داشته باشیم ضد آفتاب نزدم، الان پوستم داره خراب میشه، الان آفتاب چینو چورو که پنجه کلاقی میندازه گوشه چشم. البته الان که بلند بلندش فکر کردم بیشتر شبیه شکنجه بودا. نمیدونم چرا اون موقع خوش میگذشت، چون الان احساس میکنم این مشکلات پوستی و روحی و مغزی که دارم باید همه اثرات اون باشه. خب هیچی دیگه، کنسله. همین بزرگسالی که داریم تجربه میکنیم هست دیگه. حال چه کاریه، دلم میخواد به گذشته برگردم، چی بود دیگه. اصلا الان که دارم فکر میکنم، ما اصلا فکر نمیکنیم تو بچگی همه شادی بود یا تو بچگی غم و غصه نبود. شما یادت بیاد وقتی بچه‌ها تو کوچه بازی می‌کردن، صدای خنده و جیغشون کل محل رو پر می‌کرد، بعد مامانی شما اجازه نمی‌داد تو بری. چه غم بزرگی بود، چقدر اون صدای خنده‌ها خنجر بود تو قلب تو. یا وقتی همسایه و همبازی داشت اساس کشی می‌کرد و از محل می‌رفت، از فرداش دیگه کسی نبود که بری در خونه‌شون در بزنی که باهات بازی بکنه، اون وقت تو دیگه تنهاترین بچه محل می‌شدی. همه این حس و حالا برابری میکنه با شکست عشق در بزرگسالی؟ فقط شاید ما طبق غریزه توی بچگی بهتر بلد بودیم که رها کنیم، لحظه رو دریابیم. میگم کاش جای تجربه لحظات کودکی در بزرگسالی، لحظات بزرگسالی رو با روحیات کودکی که ساده گذشتن و فراموش کردن و سرگرفتن بازی و دوستی از اول بود پیش ببریم. میگم شاید شیرین تر شده، بیاین امتحانش کنیم. این تانش که ضرری نداره.
خب درباره بچگی ها و بازی های دوران کودکی صحبت کردیم، میخوام الان با آقای دکتر طالب رجب‌پور صحبت کنم که کارشناس بازی‌های تفریحی بومی و محلی هستن و همینطور رئیس انجمن ورزش چوگوی ایران. درست گفتم دیگه؟ آره اسم جدید برام، چوگان شنیده بودم، چوگو نشنیده بودم. آقای دکتر به شما سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت سرکار خانم شوقی سلام و عرض ادب دارم و همکارانتون در برنامه عصر تهران و همه شنوندگان برنامه خوبتون.
خیلی ممنونم. بذارید اول کنجکاوی خودم رو پاسخ بدم، یعنی بگیرم از شما، این چوگو چه ورزشیه، مال کجاست؟
خب ببینید، در 2500 سال پیش در دوره ساسانیان این بازی به علاوه 6 بازی اصیل ایرانی رواج داشت. بنابراین از همین جایی که عرض کردم به پیشینی این بازی، این بازی کاملا ایرانی است.
بله.
و از سالیان دراز با ما بوده و ما هم داریم به نسل بعد خودمون انتقال میدیم.
چه جور بازیه آقای دکتر؟
بله. چوگو هم مدافع داره هم مهاجم داره. بنابراین دو تا تیم 6 نفره در یک زمین به اندازه 3/4 زمین فوتبال،
بله،
با هم به رقابت می پردازن و خدمت شما عرض کنم الان در حال حاضر ما ببینید، بذار من این توضیح بدم، این یکی از بازی هایی است که در فضای باز فقط برگزار می شود.
چوب داره دیگه.
بله، ما در حال حاضر از ببینید در دوران ادوار گذشته تاریخی مثلا مشمایی از این در واقع پارچه هایی رو می گرفتن، مثل توپ در می آوردن و باش در واقع بازی می کردن، منتها چون اون دیگه قدرت بسیاری به قدرت بدنی فرد زننده داشت دیگه.
بله.
که میزد و اگر به هر بازیکنی میخورد دیگه بازیکنی که زننده هست امتیاز میگرفت. حالا بعدها رفته رفته تبدیل به این شد که ما از توپ تنیس استفاده کنیم. باز هم ما الان در صددی هستیم که بتونیم از توپی استفاده کنیم که تولید کننده ایرانی بتواند مثل بازی که ما داریم ایرانی رواج داشته.
خب این باشد. این که الان شبیه وسطیه که
نه اتفاقا خانم شوقی من در یکی از همایش‌های بین المللی گفته بودم که همه مسئولان جهانی هم بودن، گفته بودم که امروز کریکت و بیسبال که صادر شد به همه جهان اینها برگرفته از بازی چوگوی ایرانی هستن.
خب این بازی الان به غیر توپ چوب هم داره دیگه.
بله ما
خب اینو نگفتین شما که
خب میخواست حالا بله ببین ابزاری که ما داریم یه چوب هست به اندازه 70 سانتی.
بله
به علاوه یه توپ ارزانترین بازی ایرانیست دیگه از قدیم به ما به ارث رسیده.
خب این توپ این چوبه نمیخوره تو سر صورت بازی کنم؟
نه ببینید وقتی که یک چوب هست فقط دست زننده هست.
آها خب
و حداقل فاصله‌ای که با تیم در واقع مدافع داره حدود 5 الی 10 متر هستش. گاهی بله از دست زننده‌ای که قوی هم باشه در میره، اما باز با این حال به تیم مقابل برخورد نمی‌کنه یا به تیم افراد تیم خودشون برخورد نمی‌کنه. چوبی که اصلا توی مشت که اصلا یه بار من در جایی بودم که یکی به من گفت که این یکی از وسیله‌هاییست که در پیکان‌های قدیم ازش استفاده می‌شد.
خب
بنابراین این الان ما تونستیم یک حرکتی نسبت به این بازی بدیم که در کشورهای همسایه ما هم میپردازن بهش با اسمهای مختلف.
بله.
و در خود ایران این چوگو ما و در واقع اومدیم اسمهایی که نامهایی که در افسانهات و مناطق مختلف کشور هست آوردیم به نام چوگو معرفیش کردیم که کسی دایی نباشه که این چوگو هم مال ماست، در حالی که ما تونستیم این رو جامعیت بدیم که انشالله.
خیلی ممنون دیگه به اندازه کافی اطلاعات گرفتم درباره چوگو. بریم سراغ سوال بعدی. آقای دکتر چه نقشی بازی‌های محلی در تقویت ارتباطات اجتماعی بین کودکان و نوجوانان دارن؟
خیلی خوب ببینید اولا من عرض کنم که خود تنوع فرهنگی که الان ما ایرانی هستیم که درش تنوع فرهنگی وجود داره و این تنوع فرهنگی در شهرهای مختلف در مناطق مختلف ایران،
بله،
این تنوع باعث شده که بازی‌های محلی متفاوت ایجاد بشود، نه اینکه مثلا بازی‌های محلی شکل دهنده تنوعات فرهنگی باشه. لذا این بازی‌ها در شهرهای مختلف وجود داره. در تمام نقاط ایران ما امروز شاهد بازی‌های سنتی و بومی اون منطقه هم
هستیم.
مختص به یک بعضیا در برخی از استانها مثلا یک بازی خاص دارن و این بازی خاص تعمیم پیدا کرده به مثلا یک بازی اگر در به فرض کردستان باشه به لحاظ نزدیکی ریشه های فرهنگی و قومیتی این مثلا در ایلام در کرمانشاه در خدمت شما همسایه های اون استانها هم رواج پیدا کرده. بنابراین میخوام عرض کنم که کلن پیشینه این بازی ها و سرگرمی های بومی محلی باز هم برمیگرده به عقاید فرهنگی
در هر شهر و استان.
بله بله. لذا بازی های همونجور که عرض کردم بازی های بومی محلی در دو فضا برگزار میشه، یک فضاهای بسته،
بله،
دوم فضاهای باز که حتی ورزش ما بازی ما که یک قدمت 2500 سالی بیش هم داره تو فضای باز خودشو بیشتر نشون میده.
بسیار خوب.
ببینید ما در کل کشور الان کارشناسا اینهایی که رو بازی‌های بومی محلی کار میکنن بیش از 3000 بازی کشف شده.
ماشاءالله 1000 تا.
بله بله.
خب
و در زمانی که من خودم مسئولیت بازی‌های بومی محلی رو داشتم حدود 4 سال، شاید در همون موقع ما مثل زیرخاکی‌ها حدود 2500 تا بازی تونسته بودیم کشف کنیم. الان برخی از بازی‌های محلی و بومی ما در مسابقات جهانی هم برگزار میشه.
مثل زو؟
حالا زو که به نام کبدی
آره.
شد معروف شد، اما همین زو هم اقسام مختلف داره.
خب آقای دکتر، این سوال ها در مورد انواع بازی ها و ارتباطات اجتماعی رو پاسخش رو گرفتیم، میذاریم کنار، میخوام یه کمی در مورد خودتون ازتون بپرسم. شما اصالتتون به کجا میرسه؟
من کلاردشتی هستم.
یعنی مازندران؟
بله، استان مازندران.
استان مازندران. خب شما الان مثلا وقتی که با خانوادهتون یه جا جمع میشین،
بله،
آخر هفته ها، سیزه به درا، تعطیلات، شما چه بازی میکنید؟ شما بزرگترا با هم چه بازی میکنید؟
اتفاقا در همین ایامی که ما در شهرستان بودیم، کلاردشت یه زمینی، یک جنگلی داره، مخصوصا روستای ما بهش میگن چمن مکارو. در این چمن در دل جنگله،
بله،
و از اقصانقات ایران میان اونجا. دو تا بازی ما در اونجا خودمونم بازی کردیم، یک وسطی، دوم تنابکشی. الان سرگرمی های بله سرگرمی های عوام همین دوتا بازی که خودشو نشون میده.
فقط اون قسمتی که آدم تنابو ول میکنه، گروه روبرو میفته پایین، خیلی جالبه.
بله،
من اون قسمتشو خیلی دوست دارم.
بله، اصلا بازی های محلی همش زیبایی داره، همش جذابیت
خوب
داره.
خب با بچهاتون هم بازی میکنین؟
بله 100%. من خدمت شما عرض کنم حتما بازی کردم، بازی میکنم. نزدیکترین فاصله زمانی همین 2-3 هفته پیش بود که ما رفتیم کلاردشت تو چمن وسط بازی و تناب کشیده.
خب الان شما ساکن تهرانی؟
بله من.
خب تو آپارتمان چه بازی با بچه هاتون میکنین؟ دیگه تناب کشی که تو آپارتمان نمیشه
دیگه. حالا من با اولا وقتی میگیم بچه ها، تنها دسترس ترین فردی که من الان دارم نوه 6 سالمه.
آخه ماشالله ماشالله.
من
خوب.
اگر هر جایی باشم، خسته هم که باشم، به من میگه پدر جون دست صورتو بشور بیا با هم کشتی بگیریم.
آه خب از آپارتمان میشه کشتی گره.
بله دیگه، حالا ما طبقه اولم هستیم، خوشبختانه
مزاحمت ایجاد نمی‌کنه.
منم که همیشه زمین خوره نوه هستم.
ان شاءالله که همیشه سرتون بلند بشه. خیلی ممنونم آقای دکتر. یه سوال و بعد خداحافظ. این تلفظ درست کلاردشت یا کلاردشت؟
خب ببینید، تپه کلار،
بله،
وقتی تپه قدیمی با قدمت بسیار زیاد در اونجا هست، تا 8000 سال هم ازش نام بردن، کلار تلفظ میشه،
پس اونجا میشه کلاردشت.
حالا شماها کلاردشت میگید، خب اینم یک زیبایی تلفظی گویشی دیگه.
ما نمیگیم، البته من که شمالی هستم، ولی اینو میشنوم، دو حالتشو میشنوم. گفتم شما که بومی اونجا هستید درستشو بهتر میدونید.
گوینده اخبار سراسری ما که از هر من الشمس بود به کجور گفت کجور.
خب حالا شما ببخشید.
یک گوزی دیگه من میخواستم که خانم شوقی عزیز
جانم بفرمایید،
از شما درخواست کنم، من که از رسانه ممنون هستم، رسانه چگوی ما رو شناسونده،
بله،
و واقعا از گمنامی و مظلومی در آورده.
بله.
باز هم درخواست من اینه که شما همکاران خوب صدیق پرتلاش ما بتوانید ورزش های بومی و محلی، خصوصا ورزش چگوی ایرانی رو بیشتر معرفی
تا بکنید. جایی که بتونین. چشم آقای دکتر.
یادم رفت، من شهادت همکاراتونم بهتون صمیمانه و غمگینانه تسلیت میدم.
خیلی ممنونم از شما، زنده باشید. بذارید من هم در پایان عرض کنم که همکاران من در معاونت سیاسی شبکه خبر، همه کسانی که چه در بخش تحریریه، سردبیری و گویندگی در این دفاع مقدس 12 روزه تلاش کردن جانانه، با شجاعت بسیار موندن در تهران و به کارشون ادامه دادن که حالا اون خرد ریزها و اون توپخهایی که آقای دکتر بهش اشاره کردن که دیگه در برابر این شجاعت ها هیچه، ازش میگذریم و به چیزهای بهتر فکر میکنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر.
من دانش آموخته مکاتب رسانه‌ای هستم.
سلامت باشین. قربون شما، خدا نگهدارتون. صحبت کردم با آقای دکتر طالب رجب‌پور، کارشناس بازی‌های تفریحی بومی و محلی و رئیس انجمن ورزش چوگوی ایران.
سلام، عصرتون بخیر. من مریم شهرانپور هستم و شما رو دعوت میکنم به دنیای فرهنگ و هنر. خب یه خبر تازه از دل تاریخ و تئاتر ایران. آقای مهدی یزدانی خرم که یکی از نویسندگان و پژوهشگران شناخته شده کشورمون هستند، با پیشنهاد آقای حسین پارسایی نگارش نمایشنامه‌ای درباره یکی از مهمترین چهره‌های تاریخ ایران رو آغاز کرده. یعنی کی؟ یعنی کوروش کبیر. این پروژه نمایشی که فعلا با نام اولیه امپراتور در حال پژوهشه، قراره که یه نگاهی نو چند لایه به زندگی کوروش کبیر داشته باشه، شخصیتی که در تاریخ اسطوره ها و همینطور روایت های دینی با مفاهیمی مثل خرد، عدالت و رهایی گره خورده. نمایشنامه امپراتور قرار نیست فقط یه روایت تاریخی باشه، بلکه یه سفر به لایه‌های پنهان هویت، قدرت و اسطوره در فرهنگ ایرانی، روایتی که کوروش رو نه فقط به عنوان یک پادشاه که به مثابه ذوالقرنین و اسطوره ها روایت میکنه. اطلاعات بیشتری از این پروژه که یک پروژه خیلی بزرگ به زودی قراره که منتشر بشه، چشم از صحنه بر ندارید. منم این اطلاعات رو بهتون خواهم گفت. این روزها در فرهنگ سرای نیاوران نمایشی به صحنه رفته که هم دل بچه‌ها رو می‌بره و هم دل بزرگترها رو به دست میاره. سیمرغ‌نامه نمایشی آهنگین به نویسندگی، کارگردانی و آهنگسازی مریم شریف‌زاده است که با اقتباسی خلاقانه از شاهکار عطار نیشابوری یعنی منطق الطیر، یه سفر خیال انگیز به دنیای پرندگان، مفاهیم عرفانی، اخلاقی و حتی دغدغه‌های محیط زیستی داره. توی این نمایش همه چیز زنده است، از موسیقی ارکسترال گرفته تا طراحی حرکات نمادین و جلوه‌های بصری چشم نواز. بازیگران اصلی این نمایش کودکان و نوجوانانی هستند که آواز، حرکت و نمایش رو آموزش دیدن و حالا روی صحنه قطعاً خواهند درخشید. جالبه بدونید که این اثر از سوی کمیسیون ملی یونسکو هم به عنوان پروژه‌ای در راستای ترویج صلح و آموزش خلاقانه نسل جدید مورد حمایت معنوی قرار گرفته. این نمایش یعنی سیمرغ‌نامه از پنجشنبه 26 تیر ماه تا دوشنبه 30 تیر هر شب ساعت 21:30 در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران روی صحنه میره. برای دیدن این نمایش میتونید که از سایت‌های معتبر اقدام به خرید بلیت بکنید و با سیمرغ‌نامه پلی بزنید به میان ادبیات کلاسیک ایران و هنر معاصر کودکانه که تجربه شنیدنی، دیدنی و ماندگار خواهد. اما 22مین جشنواره بین المللی نمایش های آینی و سنتی با شعار نمایش ایرانی برای تمام مردم ایران زمین در سه بخش اصلی قراره که برگزار بشه، یعنی کارگاه و دوره های آموزشی، سمینار های پژوهشی و اجرای آثار نمایشی. این جشنواره فرصتیه برای پاسداشت ریشه های غنی نمایش های سنتی، انتقال دانش آینی به نسل جدید و تبادل تجربه بین استادان، پژوهشگران و البته هنرمندان جوان. فراخوان بخش کارگاه و دوره های آموزشی الان منتشر شده و علاقه‌مندان میتونن برای حضور توی این بخش از طریق پایگاه رسمی جشنواره ثبت نام بکنن. از تعزیه تا نقالی، از خیمه شب‌بازی تا سیاه‌بازی، نمایش ایرانی همچنان زنده است و این جشنواره بستر دیدار دوباره با این گوهرهای فرهنگیه. برای اطلاع از جزئیات فراخوان و نحوه شرکت میتونید به سایت جشنواره یا خبرگزاری‌های معتبر فرهنگی مراجعه بکنید. اگر
که به تاریخ معاصر، سیاست خارجی و ناگفته‌های روابط ایران و آمریکا علاقه‌مند هستید، می‌خوام بهتون کتاب معرفی بکنم. کتاب پرهیاهوی پنهانی، کتابی متفاوت و تکان دهنده است از دل ماجراهای جاسوسی و تنش‌های بین‌المللی. این کتاب خاطرات توماس آهرن، افسر عملیاتی سازمان سیا توی ایرانه، همون کسی که در جریان تسخیر سفارت آمریکا به مدت 444 روز گروگان بود و در تمام این مدت هویت واقعیش رو پنهان کرد. آهن که تحت پوشش افسر کنترل مواد مخدر توی ایران فعالیت میکرد، حالا بعد از سالها پرده از راستای اون دوران برداشته، از ماموریت‌هاش در خاورمیانه و شرق آسیا گرفته تا روایت‌های دست اول از ماجرای لانه جاسوسی توی تهران، از همه صحبت کرده. پرهیاهوی پنهان با ترجمه روان دقیق پرناز طالبی منتشر شده و به گفته منتقدان یکی از مهمترین آثار مستند درباره پشت پرده سیاست‌های اطلاعاتی آمریکا. حالا شما هم اگه به دنبال یه روایت بی‌واسطه از درون سازمان سیا و نگاه اونا به ایران در دهه 50 هستید، این کتاب رو در فهرست خواندنی‌های تابستونی خودتون قرار بدید. خیلی ممنونم که با من در این بخش همراه بودید. عصرتون بخیر. خداحافظ.
صدای شهر.
درود مجدد شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران. دعوت میکنم 5 دقیقه مهمان لحظه های صدای شهر باشید.
ترافیک.
همکنون در بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب شاهد ترافیک هستیم، از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید ستاری. در بزرگراه شهید حکیم اون هم مسیر شرق به غرب جریان ترافیکی برقرار هست، از مقابل بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید ستاری. شمال به جنوب بزرگراه شیخ فضل الله نوری دچار راهبندان شده، از بزرگراه شهید حکیم تا بلوار چوب تراش. بزرگراه جلال آل احمد شرق به غرب، از بزرگراه کردستان تا بلوار آرش مهر دستخوش راهبندان شده. بزرگراه شهید چمران شمال به جنوب، از محدوده بزرگراه جلال آل احمد تا تونل توحید شاهد راهبندانی. بزرگراه آیت الله سعیدی اون هم مسیر شمال به جنوب شرایطی مشابه داره، از میدان آزادی تا میدان فتح. و در نهایت بزرگراه آیت الله صدر غرب به شرق، از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان دیباجی ترافیک سنگینه.
شما به عنوان راننده از نبود پارکینگ چقدر رنج میبرید؟
خیلی، تا دلت بخواد. هیچ جا پارکینگی وجود نداره، پارکینگ عمومی که آدم بتونه این خیابونا ترافیکا رو نگاه کنید. این حالا فریا رو باد میشه اجری کنار اومد، اصلیا ما راه 10 دقیقه‌ای رو میشه که 2 ساعت تو راهیم. اصلا یه خیابونایی هست که اصلا کلا 2 لاینه، یه لاین پارک، یه لاین ماشین داره میره.
به نظرتون وقتی که مرکز اداری تجاری ساخته میشه، آیا فضایی برای پارکینگ در نظر گرفته میشه؟ آیا الزامی برای اون سازنده ی اون ساختمون وجود داره؟
الان جدیدن مثل این که دارن مرکز خریدهای چیزایی که درست میان، ولی اون پارکینگ جوابگوی فقط واسه پرسنل خودشون درزم. خیابون جردن کلن ورداشت همه مسکونی بود که تا 15 سال پیش به طور کل ورداشت مسکونی ها را که حالا مجوز بهشون دادن تجاری کردن، اداری کردن. خب یه دونه پارکینگ نداره. همه هم 5 صبح را میفتن با ماشین میان. شما میتونی اونجا بری نگاه کنی ببینی اصلا واقعا اونایی که تو اون محل هنوزم قدیمی ساکنن، یارو میخواد از خونش بیاد بیرون، یهو میبینی یه رو 20 غلافه تو از خونش پارکینگ خونش بیاد بیرون. ببین من 5 روز غروب دروس یه مسافر بهم خود واسه جردن خیابون سلطانی همین مسیری ها با ما روشن کردن، با من گفت 45 دقیقه. چقدر من تو راه بودم خوبه؟ 1 ساعت و 45 دقیقه من تو راه بودم. خب چرا؟ این شهر واقعا نباید داشته باشه پارکینگ؟ وجب به وجب باید پارکینگ داشته باشه این مایه که بتونه آدم زندگی و مردم بتونه به کارشون برسن. واقعا میخوای یه مسیر یه روبه محل کارشون برن، یک ساعتون باید زودتر بیفتن، را بیفتن تا بتونن به سر ساعت به سر کارشون برسن.
اینجا استدیو صدای شهر.
خب میگه حرف حساب جواب نداره، حرف منطقیه که پشتش ادله مشخص قابل قبولی وجود داره و قابل تأمل و تفکر هست، و اینکه هر یک از ما مسئولیتی خطیر در قبال شهرمون داریم، به ویژه مسئولین و مدیریت شهری. توی گفته‌هاشون این شهروند اشاره کردن به مسیر یاپا که این چند وقت اخیر هم بیشتر شده، اختلالاتی که وجود داره در این مسیر یاپا و شهروندان رو دچار مشکل میکنه. چرا؟ از این جهت که خود این مسئله اشکال در مسیر یاپا باعث